بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ونبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل البيت. عرض سلام مجدد به محضر خواهران و برادران عزیز. پرسش های خواهران و برادران عزیز تقریبا به 3 یا 4 دسته کلی تقسیم شد، یعنی بخشی از سوالات در واقع وقتی متمرکز بشه به 3 یا 4 محور مربوط می شد و چون سوالات زیاد بود و به همش نمیشه رسید، من چکیده از اون پرسش ها رو در این 3 یا 4 دسته تقسیم بندی کردم و سعی میکنم که به هر کدوم از این دسته ها دقایقی رو اختصاص بدم که پاسخ اونها گفته شده باشد، که فکر میکنم پاسخ اکثر پرسش های دوستان بود. یه مقدار سوالات متفرقه میمونه که اونها رو میذاریم برای آخر جلسه و همینطور اگر سوال شفاهی یا گفتگویی قرار صورت بگیره. متأسفانه چون بنا به برنامه‌ریزی قبلی و وعده‌ای که داده بودیم قرار بوده یک جلسه راجع به بحث قرائت‌های مختلف از دین و تساهل بحث بشه، من بنا داشتم که بخش اصلی عرایض این نوبت رو به او اختصاص بدم، ولی خوشبختانه دیدم که بین پرسش‌های دوستان هم در این باب سوالاتی وجود داره و بنابراین دقایق نخست این نوبت رو اختصاص میدم به این بحث که میتونه پاسخ این دسته از پرسش های دوستان هم تلقی بشه. بحث آسانگیری تساهل و آسانگیری در درک دین و نسبت دادن آموزه هایی به دین در هر 3 حوزه: 1 عقاید، 2 اخلاق و 3 احکام. چون انسان یک موجود سزلی است، یعنی انسان ترکیب شده است از یک سری عقاید و یه اخلاقیاتی و یه رفتاری، انسان ترکیب شده از اینا: عقیده، خلق و عمل. دین هم آموزه هاش 3 دست است. بنابراین یک دستش معارف، اصول عقاید، فروع عقاید که به شما جهانبینی انسان شناسی میده، همین توحید، نبوت، عدل، امامت، معاد، اصول این دست از عقاید است. و بخش دوم اخلاقیات است، اخلاقیات دین که تعریف میکنه فضیلت و رذیلت رو و به ما میآموزه که چطور فردی یا در ساحت جمعی به سمت این فضائل حرکت کنیم و از رذیلت ها فاصله بگیریم. و همینطور احکام عملی یا فقه یا شریعت به معنی خاصش که نشان میده چگونه باید رفتار کرد، چه نسبت حقوقی و وظیفه نسبت به دیگران بود. کسانی گفتن که ما در هر 3 حوزه میتونیم و باید قائل به آسانگیری و سهلنگاری، یعنی تساهل به معنی غلطش نه به معنی درست باش، یعنی میدان رو باز بگذاریم به اجازه بدیم که هر کسی هر نسبتی که میخواد به دین در هر یک از این 3 حوزه بده. اسمشو بذاریم قرائت جدید، بدون اینکه قاعده ای برای قرائت جدید، روشی و متدولوژی برای او از قبل درست تنظیم بشود و ملاکی برای داوری کردن در کار باشد در مورد صحت سوق و میزان دقت نسبت هایی که به آموزه های دینی می دهد. این پیشنهاد اگر پیشنهاد درستی باشد که به دلایل عقلی گذشته از شرعی، به دلایل عقلی هم پیشنهاد درستی نیست، ولی اگر پیشنهاد درستی می بود مخصوص به دین و آموزه های دینی نمی موند، راجع به هر مکتبی و هر متنی قابل تسری نیست. من اینجا فرصت نیست که وارد بحث‌های ریشه تاریخی و کلامی این مباحث در غرب و اروپا بشم، که اصلا چرا این مباحث در اروپا به وجود آمد، چه مشکلی با متون دینی و با انجیل، با عهدین داشتن به طور خاص، خرافاتی که اونجا بود، خلاف عقل، خلاف علم، مسائلی که اونجا بود و چه نیازی افتاد که بحث زبان دین در اونجا مطرح شد، بحث انتظار از دین در اروپای مسیحی مطرح شد، بحث تفکیک دین از عقل، تفکیک الهیات از برهان و استدلال، تفکیک دین از علم، اینکه زبان دین زبان واقع نما نیست، زبانش زبان اساطیری است، زبانش زبان حکایی نیست، و این بحثا چرا در اروپا و در غرب به وجود آمد در رابطه با متون دینی مسیحی و بعد انواع و اقسام انشعابات کلامی که بین متألهین مسیحی در کلیسای مسیحی اتفاق افتاد، تا الان که صدها و صدها فرقه مسیحی وجود داره، حتی تو خود پروتستان ها باز که انشعاب کردن صدها و صدها فرقه پروتستان. چرا اینا به وجود آمدن؟ تأثیر جهان اسلام در این فرقه فرقه شدن های مسیحی اروپا و متلاشی شدن اتوریته کلیسا در اروپا چی بود و مسائل دیگری. متوارد این مسائل واقعا فرصت نیست بشن و من نخواهم شد، اما اون نکته‌ای که میخوام بهش بپردازم اینجا در حد اقل وقت این است که بحث حالا تساهل عملی که اگه فرصت کنم بویم یک اشاره خواهم کرد فعلا به کنار، بحث تساهل در مقام نظر به این معنای خاص که راه نسبت دادن هر چیزی رو به دین باز بگذاریم و هر کی هر چی گفت بتونه او رو به دین نسبت بده و نشه داوری کرد که آقا این نظریه چه مقدار و به چه دلیل دینی هست و به چه دلیل نیست. راجع به این میخوام چند دقیقه مصدق دوستان بشم. ببینید اصل اندیشه و نوع اندیشی یکی از مؤکدات صریح تو دستگاه فکری اسلام و به طور خاص تشیع که اصلا معتقد به مفتوح بودن باب اجتهاد است الالعبد تا زمان ظهور از وجود، نه ای که مفتوح باب اجتهاد و نوع اندیشی، بلکه اصلا لازم است. یعنی ائمه به شیعه توصیه کردند که علیکم بالفروع، بر شما است، یعنی واجب است که شما اجتهاد کنید. اصول اصلی زندگی و مسیر اصلی در زندگی، تشکیل حکومت، تنظیم حقوق و مناسبات، مسائل اخلاقی، خانواده، حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اینا روشن شده، بخشی از جزئیاتم روشن شده، مابقیش در دوره‌های مختلف در شما تغییر خواهد کرد و شما باید مردم زمان خودتان باشید. فقهای هر دوره، متکلمین هر دوره، مجتهدان، متفکران دینی، اندیشمندان دینی دوره خودشان باشند. از این اصول نکنید، از این متدولوژی درک نکنید، منابع همین است، اما در هر دوره باید دوباره شروع کنید به اندیشیدن. و برای اینکه این باب اجتهاد مفتوح بمانه، اسلام تشیع حالا به طور خاص من دارم عرض میکنم، ببینیم چقدر بها داده. اصلا تشیع حرام کرده بر مجتهد تقلید از مجتهد دیگری رو. یعنی میگه اگر تو به مقامی رسیدی با مطالعه با دقت که یک کارشناس شدی میتونی استنباط بکنی، تو دیگه شرعاً حق نداری اصلا از کارشناس دیگری در این مورد تبعیت کنی، تو باید حتما به قرائت خودت، به تشخیص خودت عمل کنی، حتی اگر در واقع و در نفس الامر تشخیص تو غلط بوده و تو متوجه نشدی. به مقلد، به کسایی که کار نکردن، فرصت نکردن، در حد کارشناسی نیستن، به اونم گفته چی؟ گفته شما خودتون باید تشخیص بدید با رجوع به افراد خبره، یا خودتون اگر اهل خبرویه دستید باید، ولی شما بالاخره تشخیص بدید اجمالا یا تفصیلا. شما باید تشخیص بدید که چه کسی توانش در درک این مسائل بیشتره، چه کسی دقیق تره، کی ملاتره. و اگر تشخیص دادی به آدمی که غیر از اوست دیگه حق نداری رجوع بکنی، باید به همون کسی که تشخیص دادید بهتر از بقیه تشخیص میده، اجتهاد میکنه، نوع اندیشی میکنه. یا مثلا شیعه، اغلب فقهای شیعه گفتن تقلید از مجتهدی که فوت کرده جایز نیست. یعنی چی؟ ولو بزرگترین مجتهد باشه. چرا اینو میگن؟ برای که مجتهد باید اجتهاد کنه، باید زنده باشه، باید مسائل عصر خودش رو بفهمه. یعنی این سلسله نو اندیشی، این اتوبان نو اندیشی باید همواره باز باشه و در حال حرکت به تکافون. تو روایات ما گفتن که اونایی که از اصلا خود اجتهاد کردن، خود اینکه کسانی باید برن دنبال آموزش این مسائل بیابند، بدانند و مسائل عصر خودشون رو حل بکنند، این واجب کفایی شده. یعنی اگه شما تو یک شهری، تو یک جامعه‌ای، تو یک روستایی زندگی میکنید که تو جامعه‌ای هستی که اونجا کسانی نیستن که این وظیفه رو انجام بدن، بر تک تک شما واجب میشه که کار انجام بدید. همونطور که اگر تو شهری هستید که طبیب و پزشک نداره، بر واجب کفایی است که همه برن دنبال پزشک شدن تا وقتی که کافی بشه. این که واجب کفایی شده مجتهد شدن، یعنی به درجه و به توان علمی برسی که بتونی نواندیشی کنی و مشکلات دوره خودتو بر اساس منابع دین حل بکنی، واجب شده و تخلف از حرام شده. یعنی چی؟ برای اینکه همواره اسلام و تشیع خواسته راه نواندیشی باز بمانه، اجتهادهای تازه، قرائت‌های تازه، مطابق با متدولوژی درست که حالا عرض خواهم کرد. یا فرمود که در مورد این، در مورد هم قاضی است هم در مورد سایر مجتهدین است. فرمود که کسانی که مثلا راجع به قاضی روایت شما ببینید، میگه قاضی ها پنج دستن، وقت مشخصاتشون میشونه که اینا چجوریان، وقت اینو میگه. از جمله دو تا بخشش من میخوام مقایسه کنم که ارزش نو اندیشی درست ببینیم چقدره و کج اندیشی به نام نو اندیشی خطرش چقدره. میگه اگر یک قاضی که میخواد داوری کنه در حق مردم و یه نوع اجتهاد، در واقع یه نوع اجتهاد در موضوع خاص در مصداق، میگه اگر کسی توان و صلاحیت قضاوت داره، یعنی به دی درجه از حد کارشناسی رسیده که حق داره قضاوت کنه، درست شد؟ و یک کسی داره که توان کارشناسی و قضاوت نداره، اونی که حق قضاوت و صلاحیتشو نداره، آمد قضاوت کرد، اتفاقا درست عذاب در آمد، یعنی حکمی که داد واقعا مجرم رو مجازات کرد و حق رو به حقدار داد در حالی که صلاحیت نداشت. ولی او قاضی، او کسی که توان قضاوت داره، قضاوت کرد و اشتباه کرد، درست شد؟ میگه اونی که توان قضاوت نداشت، حق قضاوت نداشت، ولی اتفاقا درست قضاوت کرد، او معصیت کرده و مجازات خواهد شد. اونی که حق قضاوت داشت ولی اشتباه کرد، او اجر میبره و او پاداش میبره. وقتی رو باید میگه که راجع مجتهد، راجع کسی که نواندیش دینی است مطابق با روش درست و با منابع درست، میگه للمخطئ اجر واحد و للمصیب اجران. یعنی اونی که رفت و به هدف زد، درست اجتهاد کرد، دو تا اجر داره. اونی که حق اجتهاد داشت، نواندیشی کرد ولی خطا کرد، اینم اجر داره، اینم یه اجر داره، یه پاداش داره. این یه پاداش داره برای چی؟ برای که تلاش کرده، اندیشیده، از مسیر درست اندیشه وارد شده، برای که مشکلات نظری و عملی جامعه و مردم رو حل کنه، به خاطر همین تلاشش پاداش خواهد داشت ولو خطا کرد. اما اونی که علاوه بری به درستم به هدف زد، یعنی حق توان نو اندیشیده داشت، مجتهد بود و اجتهاد درستم کرد، این دو تا پاداش خواهد داشت. یکی به خاطر اجتهادش، تلاش علمی که کرده، سرمایه گذاری که کرده برای درک حقیقت و باز کردن راه اندیشه و کمک به جامعهش، و پاداش دوم برای که به ثمر رسیده، خدمتی کرده به مردم، عدالت رو اجرا کرده. این که گفتن کسی که میتونه حق داره از حیث علمی، قدرت نظریه پردازی داره، این باید نظریه پردازی کنه، باید نوع اندیشی کنه، واجب است بر او. و کسی حق ندارد یک قاضی رو به خاطر قضاوتش ولو غلط محاکمه کنه، اگر عمدی نبوده. و کسی حق نداره یک مجتهد رو اگر اجتهاد کرده به روش درست ولو نتیجه اجتهادش خطا بوده، حق نداره او رو تخریب کنه، مجازات بکنه، باش برخورد بکنه. دقت میکنید؟ صرفا به این دلیل. این نشان میده که راه نو اندیشی در اسلام و در تشیع چقدر حراست نه تنها باز شده، بلکه ازش محافظت شده، برای که این راه بسته نشه. برای که اگه این راه بسته شد، جامعه دینی میپوسه، متلاشی میشه و فرهنگ دینی زائل میشه. همون بلایی که تو بعضی از جوامع ادیان دیگه افتاد و تو بعضی از مذاهب دیگه غیر از تشیع افتاد. این راه باز است و باز باید بماند و باز خواهد ماند. پس تأکید شیعه مسئله نو اندیشی روشن. ای که فرمود حرمت عالم، برای عالم انقدر حرمت اسلام قرار داده، تشیع ائمه قرار دادن، گفتن که نگاه به صورت عالم عبادته. توی یک روایت دیگه میگه نگاه کردن به در خونش هم عبادته. یعنی اینقدر شأن و پرستیژ، اینقدر حرمت برای عالم، برای متفکر تو جامعه اسلامی تشیع قائل شده. تو روایت ما میگه که کسی که دنبال کشف حقیقت است، از وقتی که از خونش میاد بیرون، بداند که پاش رو بر بال فرشتگان و ملائک میگذارد تا وقتی که به خانش برگردد. اینقدر حرمت داره علم برای نواندیشی، برای این که مشکلات نظری و عملی جامعه باید حل بشه و اجتهاد بشه. پس این بحث قرائت که ما باش، او بخشی از بحثش، قرائت به این معنا که 100% درست باید باشه. کسانی که مخالف این نوع تکثیر قرائات، تکثر قرائات هستن، مخالف یکی از اصول عقیدتی تشیع که معتقد است به مفتوح بودن باب اجتهاد، احترام به رأی مجتهد حرمت نظر او حتی اگر خطا کنه. درست شد؟ پس این بحث نسبی گرایی و شکاکیت و قرائت بازی که گاهی بعضی از بزرگان میگن خطر بزرگی است برای دین، این بحث چیه؟ اون نکته این است که همونطور که شما اصلا ما از بحث معارف دینی بیاییم بیرون، بریم سراغ درکش راحت تر بشه. شما بیاید تو هر رشته تخصصی دیگه، شما همه تو دانشوی یک دانشوی معماری، دانشوی مهندسی، دانشوی شیمی هستید، هر چی که هستید تو رشته خودتون، برای که این سوال و پاسخش یه مقداری واضح‌تر و عقلایی‌تر بشه من این مثال عرض میکنم. فرض کنید یک مریضی احتیاج به جراحی داره، آوردنش تو اتاق عمل. بین تیم جراح، بین اعضای تیم جراح اختلاف میفته که الان این آقای که اینجا خوابیده و باید در یک ساعت آینده تصمیم بگیریم قلبش مغزش عمل بشه، الان با چی کار کرد؟ اختلاف میفته بین این تیم. این تیم جراحان توی چیزایی که بهش میگن محکمات اون علم چی هست؟ با هم اتفاق نظر دارن. مثلا هیچ کدوم نمیگه آقا بیاید کاسه سرشو برداریم، مثلا توش یه مقدار آب بریزیم بشوریم تمیزش کنیم دوباره بذاریم سر جاش. یه محکماتی دارن اینا، ضروریات اینا، یه چیزایی که حالا تو به اصطلاح جدید بهش میگن چی؟ میگن اکسیوم های هر علم، یعنی اصول موضوعش. یه مبادی تصوری، مبادی تصدیقی داره هر علمی که هر کسی خلاف اونو حرف بزنه همه بهش چیه؟ میخندن، مضحکش میکنن، میگن این اصلا عالم این علم نیست، برو بیرون. آقا اما توی حوزه محکمات پس بین متخصصان اون اختلاف نمیشه، اما بین متشابهاتش چیه؟ اختلاف میشه. تمام علوم مثل متون دینی هن یک محکماتی دارن، یه محکماتی دارن که اونا ضروریات دینه، قطعیات دینه، نص. اونجا جای یک قرائت بیشتر نیست. هر کسی آمد گفت آقا من یک قرائت دیگه‌ای دارم تو اینا خلاف این نص، خلاف این که محکمات دینه، این باید بدانید که بحث فرید و حقه بازی است، یا بحث نادانی است، یا جاهل است، یا تجاهل میکنه و میخواد اغوا بکنه افکار عمومی رو. همه علوم و از جمله معارف دین هم همینطوره. یه چیزای نصوص، محکمات، ضروریاتن که یه قرائت اونجا بیشتر بر نمیتره. اونجا یه قرائت. حالا میخواد آقا این استبداد شد، انحصار طلبی شد. اگه اسم اینا رو استبداد و انحصار طلبی میگذارید، اینا استبداد علمه. اینا انحصار طلبی عقل، مثل که کسی بگه آقا دو دو تا چهار تا من یه قرائت دیگه هم دارم، اون که دو دو تا پنج تا. بگه نه خیر آقا دو دو تا فقط چهار تا، میگه این انحصار طلبی استبداد. باید آزاد بشه. این آزادی که آزادی از بند عقل و علم و این حماقته. پس ما اما از این مرحله که گذشتیم، همه علوم از جمله معارف دین هم همینطورن. وقت میرسیم به یه حوزه‌ای که اونجا اختلافیه. یعنی نص صریح تو دین نیست در اون باب. عمدن نگفتن، سکوت کردن. درست شد؟ یا اگر روایتی چیزی بوده دست ما نرسیده الان. اونجا یا اگر روایتی یا آیه رسیده مجمله. خود قرآن میگه بعضی از آیات محکماتن، بعضی از چیان؟ متشابهات. میگه شما متشابهات، یعنی محکمات اونایی که یک قرائت بیشتر بر نمیده. متشابهات اون جاهای آیات و روایات اون بخشی از دینه که چند تا قرائت برمی‌داره. مطلب فرمود متشابهات رو به محکمات ارجاع بدین. اگر میخواید کشف کنید که چیز و رازش از اهل علم، راسخونه در علم که در رأسشون معصومینن، به خود پیامبره بپرسید. معنیش این نیست که تو متشابهات بگیم خب متشابهاتن دیگه، هر چی گفتی گفتی. تو متشابهاتن هر چی گفتی گفتی نیست. متشابهات رو باید به محکمات ارجاع داد. خود قرآن میگه بعضیا مریضن قلبشون، محکمات رو به متشابهات هم میکنن. در حالی که آدم سالم معقول باید متشابهات رو به محکمات ارجاع کنه. اگه یه آیه دید، یه روایتی دید که این دو پهلوه، دو تا قرائت، سه تا قرائت ممکن ازش بشه، نگاه کنه با آیات و روایات دیگه‌ای که صریح و محکمن و بگه به دلیل اون آیه و روایت یا به قرینه و دلیل قطعی عقلی این آیه معنیش اون نمیتونه باشه، باید این باشه. نه اینکه متشابهات رو یه جوری معنا کنی که درست خلاف محکمات دین در بیاد. درست شد؟ پس در باب این بخشی از دین که متشابهن، ظنیان، قطعی نیستن، نص صریح توش نیست، مجمل نص، آیه روایت مجمل، دو پهلوس، دو سه تا احتمال داره. درست شد؟ اینجا بله، اینجا جای تکثر قرائاته. اما اینجا هم باز دو تا شرط داره. در مواردی که نص صریح قطعی نیست، ضروری نیست، بازم چند تا احتمال، امکان چند تا قرائت وجود داره. اینجا هم باز شرط داره. یک، کی میتونه در باب متشابهات یک علم اجتهاد کنه و قرائت بکنه؟ کی؟ او کسی که محکمات او علم رو میدونه و معتقده. تو همین تیم جراحی مثال بزنم، بین این جراحا کی میتونه بیاد بگه آقا من یک قرائت دارم؟ کسی که در درجه اول جراح باید باشه. یک عموی اگر بیاد در اتاق جراحی رو باز کنه، بیاد تو بگه شما چی میگید، بگه ما اینو میگیم، بگه منم اینو میگم، میگم یک قرائت. شرط اولی که طرف باید جراح باشه. یه شیمیدان حق داره در شیمی نظریه جدید بده اصلا، ولی معنی نداره. تو باید بدونی اصلا شیمی چی هست که میخواید تو مسائل اختلافیش بیاد نظریه جدید بدی. یه معمار میتونه تو معماری قرائت جدید بده، نه کسی که اصلا نمیدونه دو تا آجر رو هم دیگه چطوری میچینن. اینم که میگم حق نداره، این حق هم نه فقط حق اخلاقی و شرعی، تا حق عقلی نداره. حتی عقلا عالم قبول نمیکنه کسی. شما خودتون همونایی که منکر تخصصن، همونایی که میگن آقا از هر چی هر قرائتی میشه داشت، همه چی هم نسبیه، خود اونا حاضر نیستن فرزندشون وقتی مریضه در شرف مرگه به هر کسی بسپرن بگه آقا هر کی هر قرائتی داره بیاد فرزند ما پیاده کنه. خونهشون دست هر کسی نمیده بسازه، میگرده ببینه کی. پس یک شرط اول اینه که کی حق قرائت داره در اون جاهایی که متشابهه و اختلافی است، که جای قرائت‌های مختلف برمی‌داره، کسی که اکسیوم‌ها و اصول موضوعه و قطعیات اون رو بدونه، معمار باشه، جراح باشه، مجتهد باشه، متکلم باشه. شرط دوم، خلاف اصول قطعی اون علم حرفی نزنه. حتی اگر ممکن آدم متخصصی باشه، حالا به هر دلیلی یا مرض داره یا یادش رفته یا حواسش نیست، اختلال مشاهده پیدا کنه، بیاد بگه که آیه چیزی بگه که تو شیمی، یه چیزی بگه که تمام شیمیدان ها اینو معتقدن غلطه، بیا تو فقه یه چیزی بگه که تمام فقها میگن آیه از خلاف ضروریات دین، یه آیه قرآن رو برداره یه جوری معنا کنه که هر کسی که قرآن میخونه و با قرآن آشناست، هر مفسر میگه آقای حق مزخرف. پس شرط دوم هم این شد که خلاف محکمات اون علم یا دین و خلاف قطعیات عقل نباشه، چون عقلم تو اسلام حجت. اگه کسی آمد آیه رو یه جوری تفسیر کرد که 100% خلاف یک قطع عقلی قطعی است، این شما بدانید که تفسیر غلطی از این آیه کرده. خود پیامبر فرمود اگر چیزی از ما نقل کردن که خلاف قرآن بود، یه جا اینو فرمودن که خلاف قرآن بود، یه جا فرمودن چیزی از ما اگر نقل کردن روایتی که خلاف قطعی عقل بود، بزنید به دیوار، فضربوه علی الجدار، از ما نیست. ما نه خلاف عقل حرفی زدیم و میزنیم و نه خلاف قرآن. البته عقل که میگیم یعنی قطعیات عقل ها. خیلی از چیزایی که میگن عقل، عقل نیست. خیلی از چیزا نظریات زمینی دانشمندان مختلف و توش اختلاف. قطعی عقل باشه، مثل دو تا چهار تا، مثل امتناع تناقض. این دو تا شرط، اگر این دو تا شرط رعایت شد، ما معتقدیم به تکثر قرائات، محترم بودن همه قرائات، یعنی کسی که کارشناسه و خلاف محکمات اون علم و عقل حرفی نزنه، یعنی استدلالی داشته باشه برای قرائت، بگه من اینجوری میفهمم به این دلایل، قطعا نظرش محترمه و قطعا مأجوره و پاداش میگیره از خداوند و همه علما و غیر علما باید بهش احترام بگذارن و حرمتش باید محفوظ باشه، ازش باید حمایت بشه، درست شد؟ این در مقام نظر، به هیچ کس حق نداره بهش توهین بکنه، بهش حمله بکنه. اما به شرط همین رعایت این دو تا شرط هست. یه مسئله دیگه اینجا اتفاق میفته و اون مقام عمله. حالا اگه آمدیم اینا اختلاف کردن، خیلی خوب آقا همه نظرها محترم، اما وقتی ما میگیم همه نظرات محترم، معنیش این نیست که همه نظرات درسته. اگه گفتی آقا 5 نفر نظر دادن، 5 تاییشون درسته، این دیگه اینو باز ما قبول نداریم. ما میگیم 5 تاییش با رعایت این دو تا شرط، 5 تاییش محترمه، نه اینکه درسته، محترمه، نه اینکه 5 تاییش درسته. که مگه میشه 5 تاییش درست باشه خلاف هم حرف بزنن همه‌شون هم درست گفته باشن؟ این میشه همون نسبی گرایی؟ ما قبول نداریم. رئالیست یعنی که آقا واقعیت بگیمون اینه خلاف، منطقه چون قطعی و روشن نیست برای همه که کدومی که از این 5 تا نظریه درست در اینجا، او دوتا شرط هم رعایت کردن ها، چون معلوم نیست کدوم داره، ما میگیم آقا 5 تاییش محترمه. یعنی چی محترمه؟ یعنی که در واقع یکی از اینا درسته، او 4 تای دیگه غلطه، گاهی هم ممکنه 5 تاییش غلط باشه. اما چون قطعی و واضح نیست با رعایت او دو تا شرط بازم اختلاف نظر هست بین کارشناسان این فن، این مخصوصی دین نیست، تو همه علوم همینطوره. میگیم آقا هر کسی به نظریه خودش عمل کنه، بر خودش نظر خودش حجته و حق نداره دنبال او عالم دیگه را بیفته. دقت کردید؟ مثل مجتهد که حق داره از مجتهد دیگه فهمید کنه. اونایی هم که این جراح رو قبول دارن با این به این باید رجوع کنن. این اگه شما جراح الف رو برتر میدانی، شرعن هم حق نداری به جراح به رجوع کنی، عقلن هم حق نداری، شرعن هم حق نداری، باید به همینی که میدونی از چیزی رجوع کنی. و اگر خودش میدونه، خودش فقط به نظر خودش عمل کنه و دیگران همینطور. اینکه حالا کدوم در واقع درسته و کدوم در واقع درسته شما نمیدونیم، مصداق همون چیزی میشه و قاضی که بلد بود ولی خطا کرد. شما الان از این جور اختلافات ما خیلی داریم، تو کلام داریم، تو فقهمون داریم. الان شما تو همین عبادیات بعضی فقها میگن تو حج که رفتی بین رکن و مقام باید طواف کنی، اون بره مقام ابراهیم اگه باشه باطله، درسته؟ مثل امام نظرشون اینه. بعضی هم میگن نه خیر، اون طرف مقام تا دیوارای کعبه که رفتی درست. خب بالاخره یکی از این دو تا حکم دینه، هر دوش که نیست که، اما کدومه؟ اینجا مثلا یا روایت مجمل بوده، دو فعلو بوده، این به این دلایل یک فقیه از این روایت میگه به نظر من اینه، این میگه به نظر من اینه. نظر هیچ کدومم خلاف محکمات دین نیست، خلاف محکمات عقلم نیست، هر دوی هم مجتهد. اینجا باید اون مجتهد باید بین رکن مقام طواف کنه، هم خودش هم کسایی که او رو قبول دارن. اون مجتهد و مقلداش میتونن اون طرف هم بکنن. اگه این بره اون طرف طواف کنه، باطل طوافش. حتی اگر در واقع اون طرف هم درست بوده ها، برای چی؟ برای که تو تشخیصی دیدی، متوبات به تشخیصت عمل کنی. اما یه جایی مشکل پیش میاد، به اون وقتی است که باید در مورد یک موضوع خاص تصمیم بگیری. مثل همین مورد مریض، یه بیماری داره میمیره، یه تیم جراحی بالا سرشن. آیا اینجا میشه گفت آقا خب حالا شما 5 نفر 5 تا نظریه دارید، نظریه همه تون محترمه، همه تون شروع کنید هر کس کار خودشو بکنه رو مریض، هر کسی شروع کنه رو مریض کار خودشو بکنه؟ دیگه نمیشه. اینجا باید چیکار کنن؟ یه روش عقلایی و شرعی دیگه وجود داره، اون که برای که هرج و مرج نشه، این مریض نمیره. اینجا باید توافقی، قراردادی با مبنای عقلی و شرعی قرار بگیره که آقا درست اینجا اختلاف نظر داریم، مثلا چون یه نظر بیشتر نمیشه اینجا پیاده بشه، نظر یه نفر مثلا نظر مسئول تیم جراحی عمل بشه، ولی اون که بقیه اون رو غلط میدونن، باید باش چیه در حین عملیات باید باش همراهی کنن. مسئله حکومت هم اینجوریه. ممکنه فقها، چون این سوالم کردن چند تا دوستان، ممکنه فقها در یه مورد اختلاف نظر داشته باشن، همشون محترم نظرشون، اما تا جایی که مسائل غیر حکومتی است، هر کسی خودش به فتوای خودش یا مرجع خودش عمل کنه. فرض کنید شما هیچ وظیفه ندارید تو مسئله مثلا حج و نماز و روزتون، مثلا به فتوای امام یا به فتوای مثلا رهبری عمل کنه، که فتوای خودش عمل کنه و مقاله چون شما هم خودت هر نظری یا مرجعت عمل کنه. اما تو مسائل حکومت میشه مثل مسئله همون مریض زیر پیغ جراحی. اونجا نمیشه گفت آقا مراجع مجتهدین هر کدوم هر نظری دارن بگن مقاله ایشون برن عمل کنه. نه، تو مسائل حکومتی دیگه فقط فتوای اون کسی که حاکم نظریه، کسی که حاکمه ملاک عمل قرار میگیره. این اصلا نمیشه استبداد نیست، انحصار نیست، همه جای عالم هم اینجوریه. فکر میکنم در این مختصری که عرض کردم تقریبا به وضوح نشان دادیم که ما با تکثر قرائات و پلورالیسم و قرائات مختلف دین به چه معنا و در چه حوزه‌ای کاملا معتقدیم و به نظر من مولا درزش نمیره این حرفی که این استدلالی که ما کردیم، یعنی آب بندی شده. اینو ما نظریات مختلف و اشکالاتی که گفتن همه رو دیدم و با توجه به اون دارم می‌گم. و تو بابی هم که معتقدیم اسمش قرائت بازی و بازی با دین و تفسیر برعی و نسبت‌های دروغی دادن و هرج و مرج و آنارشیزم فکری و معرفتیش قبول نداریم. نه فقط تو مسائل دین، تو مسائل هیچ علمی قبول نداریم. خود شما هم تو رشته‌هایی که کار می‌کنید قبول ندارید. اون میشه آنارشیزم، اون قرائت بازی. و باب التقاط رو باز می‌کنه. دو تا، یعنی در مقام آسیب شناسی دو تا آفت به وجود اومده. از حیث اجتماعی و سیاسی در تاریخ ما. آفت تهجر یا نوعی طالبانگری که بین مخصوص سنی و افغانستان نیست، تو خود ایران هم هست، تو شیعیان هم هست، کسانی عقاید دارن. آفت تهجر و طالبانگری که باب اجتهاد و نواندیشی رو میبنده اصلا. تا هر کسی هر نظر تازهی داد رو آقا بدعت، خیال میکنن نوگرایی همو بدعت، خیال میکنن که اصولگرایی به معنی تهجره، به معنی سلفیگری. این یک آفت. خب این نتیجه‌اش این میشه که صدها سال میگذره، این همه مسائل جدید به وجود میاد تو زندگی اجتماعی و حکومتی بخشی از متدینین، حتی بخشی از فقهای محترم میبینه که اصلا توی مسائل نمیشن یک طرفی فکر کنن، صورت مسئله رو طرح کنن، جوابشو بدن. آقای مطهری مثلا آمد راجع به مسائل دوران خودش شروع کرد به اجتهاد، بحث پول، بانک، مالکیت، مالکیت‌های عمومی، مالکیت خصوصی، همه‌اش رو بحث کرد. اجتهاد یعنی این. آقای منون بهشتی آمد راجع به ربا به مفهوم جدید نسبتش با نظام بانکداری بحث کرد. اینا کاریه که باید اتفاق بیفته. داشتیم و داریم فقهایی که هنوز فکر می‌کنن که مثلا تو عوالم 10 قرن پیش، 15 قرن پیش دارن زندگی می‌کنن، حتی 15 قرن پیش قبل از اسلام. داری میگی افرادی توجه ندارن که دین آمده مشکلات زندگی رو حل کنه. دین آمده برای اجرای عدالت، دین آمده برای اجرای حکومت درست، دین آمده برای تنظیم مناسبات، آمده برای تربیت مردم. نباید دین یک طرف راه بره، مردم زندگی مردم یه جای دیگه ای بره. به قول یکی از اساتید ما میفرمودن که نقل میکرد از استادشون، ایشون میگفتن وضعیت جوری شده که ما تو حوزه مکاسب میگیم، مکاسب به بحث فقهی است راجع به وضعیت حقوقی مشاغل اقتصادی. فرمود ما مکاسب توی حوزه درس میگیم، مردم هم جداگانه مکاسب میکنن، یعنی زندگی میکنن و کار میکنن. اصلا نه ما با اونا کار داریم، اگه هر کسی کار خودشو بکنه. دیدم دو نفر دارن تو خیابون یکی خاک میکنه، یکی باز پر میکنه گودالو. گفتن شما کارمند شهرداری چه کار میکنید؟ ما سه نفر بودیم، یکی میکن خاک، یکی لوله میگذاشت، یکی پر میکرد. اون وسطی مریض شده نیامده، ما دو تا داریم کار خودمون میکنیم. یه دیجوری میگه هر کس کار خودشو بکنه. این یه آفت. یه آفت دومی هم هست و او آفت التقاط و تفسیر برأی و تحت عنوان نو اندیشی و قرائت جدید از دین بازی سر دین در آوردن. حرفای خودت و مکاتب غیر دینی رو به دین نسبت دادن. یه اتفاق قبل از انقلاب افتاد در التقاط اسلام با مارکسیسم، الان هم داره میفته در التقاط اسلام با لیبرالیسم. یعنی یه عده‌ای در اون دوران مارکسیسم رو قبول داشتن، متأسفانه تو جامعه مذهبی حرف می‌زدن، با بچه مسلمان حرف می‌زدن، حتی خودشون از خانواده مذهبی بودن نمی‌خواستن صریح بگن که ما مارکسیستیم، و شاید هم بچه‌ها نمی‌خواستن واقعا مارکسیست بشن صریحاً. می‌گفتن آقا ظاهر دین رو بچسب بعضی آیات و روایات رو، ولی باطن مارکسیسم رو با این ظاهر دین چیه حملش می‌کنیم و توجیه می‌کنیم، مصادره ظاهر دین به نفع باطن مارکسیسم. لذا میامد می‌گفت خدا، می‌گفت خب تو مکتب مارکسیسم تو خدا نیست. خدا رو میگه منظور از خدا تکامل مطلق، نه کمال مطلق، تکامل مطلق. میگه آخرت، میگه آخرت که خب چیه اینا، میگه آخرت منظور از آخرت میدونی چیه؟ آخرت یعنی نظام برتر در آخر همین دنیا، یعنی در همون دورانی که مارکسیست ها میگفتن نظام آخرت زمانی، که به تعبیر اونا ربطی به آخرت زمانی انبیایی و دینی نداره. آخرت به معنی باطن عالم که بعد خروج از عالم طبیعت شما باش مواجه میشید، اینو قبول نداشت. دنیا چیه؟ اینه. ایمان به غیب چیه؟ جزوهاشون الان هست، منافقین، سازمان مجاهدین خلق و اینا، اون موقع که اینا مدعیان روشنفکری دینی و نواندیشی و میگفتن ما قرائت سنتی و آخوندی از دین رو قبول نداریم، قرائت نوع علمی امروزی داریم از دین. آیات قرآن تفسیر میکردن بر اساس مارکسیسم، میگفتن مارکسیسم علمیه، دین علمی نیست. بعد برمی‌داشت میگفت که ایمان به غیب تو قرآن آمده، میگفت غیب و میب و اینا که حرفای خود خرافات اینا. غیب میگفت که مراد از غیب یعنی مخفی، مراد از ایمان به غیب یعنی ایمان به مبارزات مخفی، مبارزات زیرزمینی. حالا ما یا عالم آیه و روایت داریم راجع به مبارزه و جهاد، حتی راجع به مبارزات مخفی و تقیه، اونا رو نمیگیریم. میاد این آیه رو باید چی اسمش هم می‌ذاشتن نواندیشی، قرائت جدید این آیه. عین همین کار رو الان دارن با لیبرالیسم میکنن، یعنی مبانی لیبرال رو قبول دارن، میان آیات و روایات دینی رو سرکش میچسبونن، اول و آخرش با سیریشون، ولی وسطش و باطنش حرفای لیبرالی منفی اسلام نیست. اسمش هم قرائت جدید و نواندیشی دینی. این دو تا آفت و آسیب شناسی رو در مقام آسیب شناسی بایستی بهش توجه داشته باشیم. و یه نکته دیگه هم بگم و اون مهمه که این بحث تفسیر رسمی، قرائت رسمی یا قرائت حکومتی از دین، اصلا بحث ما از این که عرض کردم نمیخوام نتیجه بگیرم دین رسمی، نمیدونم دین حکومتی، دین بخشنامه‌ای، قرائت رسمی، این حرفا رو نمیزنم. ما اصلا به رسمیت و حکومتی بودن کار نداریم، تو باب قرائت، در باب نظر، در عالم نظر حاکم و غیر حاکم، ولی فقیه و تمام فقهای دیگه همه با هم مساوی. در مقام استنباط همه مجتهدان حق دارن اجازه ندا کنن فکر کنن بحث. چنان که اگر یک مهندس معدنی آمد مثلا رئیس جمهور شد، اینجوری نیست که بگه که حالا بنده چون رئیس جمهور شدم نظریات بنده هم در باب مهندسی معدنم بر بقیه نظریات فائق است، همه باید گوش بدن من چی میگم، نظریات دیگه باید تعدیل بشه. میشه در مقام نظر نیست اما در مقام عمل و اجرای حکومت، او بخشی که به حکومت مربوط میشه، برای که باید سازمان داشته باشه و هرج و مرج نشه، طبیعی است که بایستی یه نظریه اعمال بشه، نه صد تا نظریه، ولو همه نظریات دیگه محترم هم باشن. حتی اگر نظریه‌ای که داره اعمال میشه در واقع درست هم نبوده، بعدن کشف بشه درست نبوده، بازم فرقی نمیکنه. در غرب اتفاقی که افتاد اتفاقا در برابر کلیسا، این که میگفتن قرائت رسمی از دین توجیه داشت، برای که قرائت رسمی از دین قرائت کلیسا بود که مملو از خرافات بود. حرفای من در آورده که من هر کدام قرآنم در برابرش موضع گرفته، همون الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. خب اونجا میدیدن که کلیسا داره مزخرفات تحویلشون میده، تحویل مردم به اسم دین، نه فقط خلاف عقل و علم، حتی خلاف اخلاق، خلاف فطرت، خلاف انسانیت. فحکام من در آوردی که خلاف دین، خلاف واقعا ایمان حقیقی بود، خلاف تقوا بود. آمدن گفتن آقا این قرائت رسمی از انجیل ما قبول نداریم، باید باب قرائت های مختلف باز بشه. و بعدم بحث تفسیر و هرمنوتیک و اینا که مطرح در غرب، که الان وارد اون نمیشم، ما در دو جلد کتاب نقد که شماره 4ش و یکی شماره 56 که مشترک بود، بحث پلورالیسم و بحث هرمنوتیک و نسبیت معرفت رو بحث کردیم. مجموعاً چیزی حدود 800-900 صفحه بحث شده اونجا. اگر دوستان ما رو ببینن با این مسئله بیشتر آشنا بشن که این نظریات هرمنوتیک چیه، میشه کجاست، نتایجش چیه و پاسخش چیست. وقت اینجا درست برعکسه، اونجا با یه انجیل دست خورده و با یه کلیسا و نهاد رسمی منحرف روبرو بودن، میگفتن آقا این قرائت رسمی که شما ارائه میدید خرافه است، خلاف عقل و دین، خلاف انسانیت، خلاف اخلاق، خلاف تعالیم انبیا هستن. و قرائت های جدیدی که میدادن گاهی اتفاقا دینی تر بود از قرائتی که خود کلیسا میداد. حالا یه عده‌ای تو کیوار همین بحثا رو داشتن ترجمه کردن راجع به قرآن، هر چی اونا راجع به انجیل گفتن راجع به قرآن، هر چی راجع به تشیش گفتن راجع به آخون بود. یا از این نوع روشن فکری عقب افتاده تر دیگه واقعا بود، یعنی بیشتر به نوعی منگولیزم شبیه تا به نوعی روشن فکری و نوع اندیشی. این تعبیری که دار مرحوم شریعتی میگه که این روشن فکری ما اقلن دو قرن عقبن از تاریخ، و روشن حرفایی که روشن فکر اروپایی در برابر کلیسا در قرن 16 و 17 زده در یه اشل اروپایی مسیحی، برشه یه تبدیلش کردن به یه اشل جهانی، دو قرن سه قرن بعد از اونا تو قرن 19 و 20 از مشروطه به بعد میان تو ایران همون حرفایی که کسان دیگری با انگیزه دیگری در برابر دین دیگری و متولیان دیگری برای دین حرف را زدن، این اونها رو هم دارن در دو یک جامعه دیگه‌ای، راجع به دین دیگه‌ای، قرآن دیگه‌ای، تاریخ دیگه‌ای و ملت دیگه‌ای این همو حرفا می‌زنن. واقعا به این میشه گفت متجدد و نواندیش، یا همون منگول که عرض کردم باید گفت. این نکته ایست که در باب قرائت و قرائت بازی فرق فهم و چیز بودن و بحث روش تفسیر و متن دین، البته بحث بسیار مهم و چیزی است که حالا بهش نمی‌پردازم. خب یه صلوات بپرسید. خب سوالاتی که رسیدیم عرض کردم، دستبندی کردم. یه سوالی که کردن شاید 4-5 سوال با این مضمون رسیده که اتفاقا جزو مباحث بنده هم بود، فرصت نشد بحث بکنم، همین مسئله آسان گرفتن در مقام عمل است غیر از بحث نظر یا تساهل، به این که آیا هم بحث آزادی عقیده و آزادی فکر و تفاوت این دو تا با هم، این رو پرسیدن. من اینو خیلی مختصر سعی میکنم جواب بدم با توجه به وقت. ببینید آقای مطهری آزادی فکر رو از آزادی عقیده، دوستان میدونم ملاحظه کردن دیدن یا نه، اینو تفکیک کرد. ایشان در مقام آزادی فکر و اندیشه طرفدار بیچون و چرا و مطلق آزادی اندیشه است. برای چی؟ بلکه اساسا اسلام مسلمان شدن از ممر اندیشه میگذره. اصلا کسی که بدون تأمل و تفکر و بدون درک مسلمان شده است، به معنای فقهی مسلمان است، اما به معنای حقیقی، به معنای کلامی و عرفانی مسلمان نیست. چون در بابی که کی مسلمونه کی نیست، فقه و عرفان با این که تا حالا اون چیزی شما شنیدید، به شما میگن آقا عرفان معمولا تسامح و هر شود که صلح کلی، فقه مرزبندی و خشن و فلان اینا، درست عکسشه. فقه تو باب اینکه کی مسلمونه کی نیست خیلی تسامح کرده فقهای ما. فقه میگه هر کس شهادت اینشو گفت چیه؟ مسلمونه. حتی اگر هیچ اعتقادی هم عمیقا نداره، حتی اگه منافقم هست، این احکام مسلمون برش باره. از نظر نمیدونم ارث و کفن و دفن و ازدواج و طلاق، هم بحثی فقهی و حقوقی، تمام حقوق شهروندی یک مسلمون رو داره دیگه. پس فقه خیلی آسان گرفته. شما دو تا کلمه که بگی شهادت این تو بگی، از نظر فقه دیگه مسلمونی. خیلی آسان. یعنی یه شهروند مسلمانی تمام حقوق شهروندی تم داره. اما در مقام کلام و عرفان که بحث باطن انسان و باطن ایمانه، بحث عقل و قلبه، اونجا دیگه به شدت سختیه. مراتب داره. وقت مراتبی داره که گاهی به امثال ماها کی که به بعضی که به مقامات بالایی رسیدن با علم و تهذیب، اونایی هم چیان تو منطقه عرفان مشرکن، مسلمان نیستن. این سختگیری پس وجود داره. سختگیری هم نیست، علتش اینه که خود این تکامل، این قله تکامل خیلی بلند و طولانی است. به هر چی بری بالا، باز اونایی که بالاترن طوری که نگاه میکنن میگن این پایینه. از نظر عرفان و کلام، اما از نظر فقهی یک کسی که آمد دامنه کوه، هم رسید دامنه کوه، یک قدم گذاش رو کوه، همون قدم اول، یه دیگه بهش میگن کوه نورد. اما در مقام عرفان و کلام، به طرف تا کمر کوه هم آمده، تا بالاهاش هم رسیده، هنوز او رو مؤمن نمیدونه، چون تا قله خیلی راه هست. اصل در اسلام در روابط اجتماعی البته فقهه، نه عرفان و کلام. در روابط اجتماعی و مناسبات حقوقی و تکالیف مدنی، وظایف شهروندی و حقوق شهروندی، فقهه که تعیین تکلیف میکنه، نه عرفان و کلام. عرفان و کلام مال مقامات تهذیب و تربیت باطنی انسان، البته مهم خیلی. اسلام در مقام تنظیم مناسبات اجتماعی که فقهش تنظیم میکنه، به شدت تسامح کرده. مثلا تجسس در عقاید دیگران رو حرام کرده اسلام. یکی از محرمات کبیره در اسلام تجسس در امور خصوصی دیگران، به حدی که آیه آمد که فرمود لا تجسسو. لا تجسسو یعنی تجسس و سرکشیدن تو حریم خصوصی دیگران حرام است. سرک بکشید توی مثلا خونه طرف، ببینید تو خونه چی کار میکنی، استراق سم بکنی، پرسجو بکنی، ببینید طرف ضعف‌های اخلاقیش چیه. اینا جزء گناهان بزرگی است که قرآن کریم، بله البته بحث اینا گزینش و اینکه میخوان مسئولیت حکومتی به یک کسی بدن و مسائل امنیتی، اینا بحث دیگه‌ای. در شرایط عادی فضولی کردن تو زندگی دیگران خیلی در این باب روایت داریم، حالا عمل نمی‌کنیم ولی عقلا ببینیم که هست. اینا هست، یعنی به شدت گفتن اگه با کسی رفیق بشه برای که ضعفاش رو بفهمه، یادداشت کنه برای یه وقتی، این به شدت باش مسائل شرع و اخلاق باش برخورد کردن، مثلا معصیت اینا. سرک کشیدن تو زندگی کسی، دنبال عیب مردم، عیب جویی، دنبال عیب مردم گشتن، اینا به شدت نشه. هر شبت تفتیش عقاید به این معنی که یک کسی رو مجبورش کنه به بحث بکشی، تو باز غیر از مسائل حکومتی من دارم بحث میکنم، بحث دیگه ای داره. تو مقام معمولی یک کسی رو هی زیر پاش بنشینید تا ازش نقطه ضعف فکری در بیاری، مثلا بخوای به زور ثابت کنی یک کسی مثلا بی‌دینه، اینم به شدت باش برخورد شد. گفتن شما تا میتونید باید حمله بر صحت کنید، کار دیگران و عمل دیگران رو. مثلا انبیا آموزش برعکس دادن، گفتن به خودتون سوء ظن داشته باشید، به دیگران حسن ظن داشته باشید. درست برعکس ماها که به خودمون حسن ظن داریم، هر کاری میکنیم میگیم نه منظور ما اون کار درستش بوده، بقیه هم هر کار میکنن میگیم نه منظورشون بخش بدش بوده. اسلام درست برعکس گفته به ما، گفته هر کاری که دیگران میکنن حمله بر صحت کنید، حسن ظن داشته باشید، بگید نه این وجه درستشو بهش حس بدید، راجع به خودتون کاملا بدبین باشید، مواظب خودتون باشید، سر خودتون کلا نذارید. اینا ببینید اینا خیلی از این تعالیم هست که بعضی فکر می‌کنن فقط اخلاقی است، اینا تعالیم معرفتی بزرگی هم توش هست. بحث این که هر کس گفت تو قرآن فرمود هر کس گفت من مسلمانم بگید رو قبول کنید مسلمان، هر کس اعلام صلح کرد و تسلیم شد قبول کنید، نه یه نخیر تو داری مثلا بازی در می‌کنی. اینا رو که میگم سوء تفاهم نشه در مقام بدعت، از اون طرف هم ما داریم اگر کسانی آمدن به اسم دین دارن مسائل غیر دینی رو جامعه نشر میدن، دارن بدعت میذارن، ضربه میزنن، نفاق دارن، اونا باید افشا بشن، در برابر اونا باید وایستاد، اونم داریم ما. فهمید اگه بدعتی تو جامعه دیدی و سکوت کردی، تو هم با بدعت گذار شریکی مجرمی، شریک جرمی، اونا هم داریم. اینا که دارن میگن در مسائل عام اجتماعی است، در مسائل در حالت متعارف و عادی است که روابط انسانی اینجوری است. این که اسلام میگه که اصول عقاید اعتقادات همه باید چی باشه؟ غیر تقلیدی باشه. حالا نیست یا سخته بحث دیگه ایه. حالا غیر تقلیدی معنیش نیست که همه باید بو علی باشن یا ابن عربی باشن، نه، ولی در حد اجمالی، حالا نه تفصیل، در حد اجمالی باید بدونی به چی معتقدی، یعنی باید راجع بهش فکر کرده باشی. فرمود به مشرکین بگید که شما چرا ایمان بیارید؟ اونا میگن که برای که آبا سنت الاولین، سنت آبا اجداد ما بوده. قرآن میگه ازشون، خدا میفرمود ازشون بپرس که آیا اگر پدران شما به راه باطل رفتن چون پدران شما هستن شما هم راه رو میرید؟ تو روایت میگه به استخوان پدرانتون میخواید محشور بشید. یعنی اسلام با تقلید کورکورانه، با سنتگرایی به این معنا که چون قبلی ها ننه بابامون چی گفتن، چون تو جامعه ما این رسم بوده ما هم قبول داریم، به شدت مخالف. سنتگرایی به این معنا قرآن باش مخالف. میگه این سنت، اصلا تعبیر سنت در قرآن هست، اینا میگن سنت پدران ما، اسلام با سنت به این معنا مخالفه. یا این که اجازه تحقیق مذهبی میده حتی به مشرک. آیه در قرآن هست میفرماد که و ان احد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. میگه اگه داری میجنگی وسط درگیری با مشرکین صف بسین داره همدیگه رو میکشید، یه مرتبه یکی از مشرکین اعلام کرد آقا من یه سوال دارم یا اشکال دارم، انتقاد دارم به اسلام، میخوام بحث کنم. آیه آمد در قرآن کریم به پیامبر خداوند دستور داد اگر وسط جبهه جنگ یکی از مشرکین، حتی یکیشون آمد گفت آقا من میخوام فکر کنم، میخوام بحث کنم، سوال برم، به سوالات من جواب بدید، آیه اینه ان احد من المشرکین، اگر یکی از مشرکین وسط جنگ آمد اجازه خواست که بحث بشه، فاجر مهلت بدید، آتش بس اعلام کن، یا بعد میفرماد برید او رو با اسکورت امنیتش رو 100% تأمین کنید، با احترام کامل بیاریدش، باش بحث کنید، به سوالاتش جواب بدید. این آیه قرآنه. بعدم نمیگه وقتی بحث تموم شد همونجا بگید خب آقا چی شد، بالاخره مسلمان شدی یا نشدی؟ هیچی. دوباره ازش نخواهید که اونجا نظرشو اعلام کنه، دوباره با اسکورت با امنیت و احترام کامل برش گردونید به جبهه خودش، بره تو نیروهای خودش، اونجا اگه خواست اعلام، اگه خواست دوباره به جنگ ادامه بده بجنگید، تو جنگ بعد بکشیدش، اگر اونجا قبول کرد مسلمان شد خودش با اراده خودش بود. این آیه قرآنه، آزادی اندیشه بالاتر از دیگه. وسط جنگ میگه به دشمنت که تو رو زده کشته، زده چند تا مسلمان تو جبهه کشته، میگه من میخوام فکر کنم و سوال کنم، با احترام بیاد امنیتش تامین بشه، جواب سوالش رو بدید، بعدم ازش جواب نخواید. حتی یبلغ مأمنه، یعنی بره به مأمن خودش، به جایی که احساس امنیت میکنه، اونجا بعد هر تصمیم خاص خودش بگیره. از این موارد آیات و روایات الا ماشاءالله که من حالا وارد بحثش نمیخوام باز بشم، و مجموعا شما بدونید در کتب روایی ما، اصلا ما کتابهایی داریم تحت عنوان احتجاجات. احتجاج یعنی همین مباحثه، بحث آزاد، مناظره، استدلال. احتجاجات بهار، احتجاجات شیخ طبرسی، اینا تمام بحث هایی بوده که کسان تو جامعه اسلامی می آمدن با ائمه شروع میکردن از سیر تا پیاد، از بالا تا پایین دین رو زیر سوال میبردن. خدا نیست، معاد دروغه، یعنی چی بهش دهنه، یعنی چی نبوت به خود کی وحی کرده، کی وحی کرده شما، تمام اینا شده یه اشکاله. و ائمه میکردن با اینها ساعتها روزها ماها بحث میکردن، شاگرد تربیت میکردن برای که وارد صحنه مناظره ها و مبارزات فرهنگی بشه، ها با دفاع عقلانی و مستدل از حریم دین و تفکر دینی بشه، که در حوزه کلام، که در حوزه عرفان، که در حوزه فلسفه، که در حوزه عقل، فقه، در تمام حوزه ها. شما ببینید روایت ببینید، من نمیخوام وارد بحث بشم. حتی طرف مشرک، یکی از شاگردان امام صادق داره بحث میکنه با یکی از این سران اینا ملحدین، بحث وسط بحث داغ میشه. این شاگرد تو بحث مقداری عصبانی میشه و اینها، میبینه ای داره مغالطه میکنه. بعد اون یارو میگه که همین شاگرد امام صادق سلام الله علیه، میگه بابا تو شاگرد امام مطمئنی؟ شاگرد امام صادقی؟ شاگرد جعفر ابن محمدی؟ میگه بله. میگه برای که ما که با ایشون که بحث میکنیم خیلی حرفای تندتری هم میزنیم، ایشون خیلی آرام و راحت با ما بحث میکنه و ما رو تحویل میگیره و جواب میده و میخنده و تو چجوری که ما اینو در معنی عصبانی میشیم؟ مطمئنی شاگرد جعفر ابن محمدی؟ اینجوری بودن اهل بیت. امیرالمؤمنین داشتن سخنرانی میکردن در مسجد، یه یهودی آمد تو مسجد وسط سخنرانی ایشان شروع کرد، گفت که حضرت امیر دارن همین سخنرانی شروع فرمودن که سلونی قبل ان تفقدونی، تا منو از دست ندادین از من بپرسید. یعنی دعوت به پرسشگری و اینکه جواب بتون بدم مثلا باشون روشن کنم اندیشه فکر. یه مرتبه این یهودی وسط سخنرانی امیرالمومنین بلند شد گفت که ایها المدعی ما لا یعلم، آدم چیز ندونه مدعی پر ادعا که ادعا میکنه همه چیز میدونی، رسما توهین کرد. بعضی از اصحاب امیرالمومنین دیدن این که استدلال و بحث نکرد، توهین کرد. چند نفر آمدن طرفش که از جلسه بیرونش کنن، آمده داریم جلسه رو به هم بزنیم. حضرت فرمود که کارش نمیشه، فرمود که دین خدا ان تیش، تیش یعنی با خشونت حرف زدن، ان تیش لا یقوم بهی حجج الله ولا تظهر بهی براهین الله، حجت های خدا با خشونت کلامی اقامه نمی شود. پیام خدا و دین برهان الهی با توهین و حتاکی و عصبانیت اظهار نمی شود. دین خدا با استدلال و منطق و رحمت و محبت نشد پیدا کنه. بله در برابر جاهلان اینجوری، اما در برابر کسایی که گردن کلفتی میکنن، معاندن، میخوان ریشه دین یا حکومت دینی رو بزنن و با بحث متقاعد میشن، هرچی جوابشون نمیده دوباره همون حرفا رو تکرار میکنن، جبسازی میکنن، یارگیری میکنن، حاضر به مناظره هم نمیشن، اونا دیگه تنشون میخوره، اونا دیگه تنشون میخوره، اونا خودشون باب خشونت رو باز کرد. ولی کسی که آمده ولی جاهله ولی توهینم کرد، حضرت میگه نه. بعد حضرت میکردن به این آقای یهودی، گفتن که گفتن آقا جون اسأل بکل لسانک، با همه پهنای زبانت سوال کن، یعنی هر چی دلت بخواد بپرس، اگه سوال داری بپرس، توهین میخوای بکنی بس دیگه، سوال داری بپرس، اسأل بکل لسانک، با همه زبانت سوال کن، و ما فی جوانهک، و هر چی هم تو دلت داری که بر زبان نیاوردی بر زبان بیار. ببین چی میگی، دین خدا رو بحث حق مطلقه، اصلا ترسی و نگرانی از مواجهه با کسی هم نیست. شما اینو بدانید، اگر واقعا یه ملحد بیاد، آقای مطهری میگفتش که من طرفدار اینم که یه ملحد، نه عوام، ملحد واقعا عالم، نظریه پرداز، یه مارکسیست، ایشون میگفت من معتقدم بیاد تو دانشگاه الهیات که جای درس دینه، بیاد اونجا و تمام حرفاشو بزنه، استدلال بکنه، مثلا بعدم واسه جواب پس بده، نه یا آقای سنگ ما انداختیم و رفتیم، حرفاتو بگو، ادلتو بگو، بعدم بشنو جوابتو بشنو. چون میگم من 100% طرفداری میکنم و دنبالش میتونم بشه و زامنش هم الان هم همینطوره. واقعا به شما بگم، اگر کسی یک مارکسیست، یک لیبرال که واقعا تمام عیار لیبراله و اظهار اسلام هم نکنه، چون لیبرالیسم با اسلام قابل جمع نیست، بیشک همونطور که مارکسیسم با اسلام قابل جمع نیست، البته تشابهاتی داره اسلام با هر دوشون، اما یکی نیست، یه جایی هم تناقضای جدی هست. خب یک کسی بیاد بگه آقا بنده اصلا قبول ندارم، اینم عدلن به نظر بنده از آیات و روایات ما استفاده میشه، این رو باید اجازه داد، یا تو محفل علمی بحثش بکنه، عدلش بگه، بعدم جوابشو بشنه و متقاعد شد شد نشدم بگه لحبشو بزن، نه ای که بهش میگه آقا بیا بشین بحث کنیم، بیا مناظره کنیم، اینا از علما و اهل علم و کسایی که میفهمن چی میگه طرف فرار میکنه، 20 سال جواب نمیده، میگه آقا بیا بحث کن، بیا مناظره کن، نمیاد، میدوه توی مجامع و محافلی که مخاطبانش اصلا توی رشته هیچی نخونده، اصلا نمیدونن کلام چی هست، نمیدونن بحث زبان دین انتظار از این چیه، اینا غرب چرا مطرح شد، معنیش چیه، لوازمش چیه و جوابش چیه، و شروع کنه جبسازی سیاسی و یارگیری و تحریف و اینا، دیگه اسمش آزادی اندیشه نیست، اینا بامبول در آوردنه، یعنی دکون وا کردنه، اینو دیگه نه، اینجا باید در برابرش ایستاد، میشه همون بحث کتب زلالی که در سطح ما مطرح بود از جمله مصادیق همینه. و الا باید آمد تو مسجد مدینه در مرکز جهان اسلام همیشه این بحثا بوده. شما تو حوزه اصلا این بحثای کلامی فقهی تمام شده، تمام اصول و محکمات فقه و کلام و عرفان ما همیشه مورد بحثه، مورد اختلاف، مورد استدلال. اینو یاد بگیرید. اصلا تو حوزه طلبه رو آموزش میدن که تو درس خارج که رسیدی، یعنی وقتی که متون استنباطی رو خوندی رسیدی به دوره خارج، کار طلبه اینه که تو درس خارج باید بنشینه پای درس استاد به قصد رد کردن استاد، نه به قصد تایید کردن، فقط باید بنشینی اشکال داره. یعنی اصلا توی درس خارج تو حوزه میان طلبه باید یاد بگیره بنشینه، هدفش این باشه که تمام فقهای بزرگ رو نظریاتشون رو رد، خودش یه نظر جدید. روش اینه ها، حالا نمیگم همه طلبه ها اینجوری هم که، ولی روش اینه. از این فضا اینقدر باز قرآن کریم فرمود لا اکراه فی الدین. از این بعضی ها گفتن ببینید آقا لا اکراه فی الدین یعنی دین و کفر نه مساوی، حق و باطل نداریم، نسبیه، هر کسی یک سهمی از حق داره، حقیقت یه آینه بود شکسته، هر تکش دست یکیه و بنابراین لا اکراه فی الدین مثلا معنی آینه نیست. برای که بعدش میگه چی؟ میگه قد تبین الرشد من الغی، یعنی راه رشد از راه ضلالت به وضوح، قد تبین یعنی به وضوح مشخصه، نه اینکه مشکوک نسبیه، یکم این حقه یکم نه، این حق این باطله، با این وجود لا اکراه فی الدین. درست شد؟ این در مورد کجا نازل شد؟ در اصل پذیرش اسلام ها. نه اینکه کسی بگه خب ما مسلمان شدیم ولی خب لا اکراه فی الدین، دیگه حالا مثلا نماز نمی خونیم، روزه هم نمی گیریم، این کارام نمی کنیم، ولی چه که لا اکراه فی الدین، لا اکراه در اصل پذیرش دین، وقتی که مسلمان شدی که دیگه لا اکراه فی الدین تیکه تیکه شی بذاری کنار که نمیشه، منطقی نیست. تو همه جای دنیا اینجوریه. شما الان برید تابع یک کشوری بشید، درست شد؟ همین آقایی که میگن برن در پرسنل امریکا انگلیس تبعی اون کشور بشن، اگر حالا هر ایرانی که میره اونجا معمولا شهروند درجه دو سه، این چه بلایی که سرشون میارن. حالا فرض کن شما هم پذیرفتند و تبعی اونجا شد، روز تبعی اونجا شد، شدی شهروند شد. در اصل شهروند شدن آزاد بودی، میتونستی نشین، ولی وقتی رفتی شهروند یک کشوری شدی باید قوانینش رو رعایت کنی، نباید رعایت کنی. اگر رعایت نکنی بخیر خیرت رو میگیره یا نمیگیره. میتونی بگی آقا کشور آزادی است و منم آمدم اینجا و تبعه شما شدم، لذا میخوام تو اتوبان چپه ماشین را برم، گوشی تو میگیرن ماشین میکشن پایین، $1000 هم جریمت میکنه، بعد هم باید بری دادگاه و زندان. میگه شهروند این جامعه شدنت آزاد بود، دست خودت، ولی وقتی شهروند شدی قوانین اینجا باید رعایت کنی، اینجا دیگه تساهل و تسامح ما نداریم، محکم و برف کنی قوانین آهنین اجرا میکنی، مجازات هم میکنی. لا اکراه فی الدین در این که مسلمون شدن با زور، اصلا اعتقاد پیدا کردن زورکی نیست. شما با زور نه یک مؤمن رو میتونید کافر کنید، نه یک کافر رو میتونید مؤمن کنید. اگه تونستید، اگر یه بچه‌ای گفت من نمیدونم 12 ضرب در 15 چند میشه، بگیم بزنینش تا بدونه، میدونه؟ باید مسئله حل شه. عقیده مقدماتی داره تا عقیده عوض بشه، چه درست چه غلط بشه. ممکنه طرف بترسه بگه که خیلی خوب من کافرم، یا بترسه بگه خیلی خوب من مسلمم، اما عقیده به وجود نمیاد. اما وقتی که مسلمان شدی و پذیرفتی راهی را، اومدی توی شهروند جامعه دینی شدی، دیگه باید رعایت کنی، نمیتونی بگی لا اکراه فی الدین. وقتی وارد شدی، بله، وقت اکراه در مقام قوانین داریم، جهاد داریم، قصاص داریم، قوانین حکومتی داریم، باید رعایت کنیم. خب حالا این آیه لا اکراه هم بدونید کجا آمد. طبق بعضی نقلایی که شده میگن که وقتی که بعضی از فرقه های قبائل یهود علی رغم قراردادی که بسته بودن با پیامبر خیانت کردن، ایشون در جنگ احد و از پشت در بزدن در جنگ احزاب، پیامبر فرمود که بیه دیرو که اعدام کرد، اعدام دستی جنگی خیانت کرده بودن، و یه دیرم در یک جرگه دیگه یه تبعید کرد، تو برید شما به قرارداد خیانت کردید و از پشت سر بزدید، ما گفتیم تحت حمایه ما هستید، از شما حمایت میکنیم، حقوقت محترم، شاید که با دشمن همکاری نکنه، شما کردید، دشمن آمد از بیرون میزد، شما از پشت زدید، لذا یک قبیله از اینا اصلا کلا پیامبر تبعیدشون کردن. گفتم برید. بعضی از مسلمان هم که با اینا رفیق بودن از قبل، با اینا را افتادن برن. بعد از خیشان اینا آمدن پیش پیامبر، گفتن آقا بعضی از اعضای فامیل ما دارن با یهودی ها میرن، ما میخوایم ببینیم، بریم جلوی اینا رو بگیریم برشون گردیم. آیا آمد لا اکراه فی الدین؟ بعد از قوم خیشای اینا، یعنی کسایی که غیر یهودی بودن، فرمود اینا که غیر یهودی هن ولی با یهودی ها دارن میرن، مجبورشو نکنید به مسلمان شدن. چون که اسلام هر جا آمده یهودی و مسیحی گفته مجبور به مسلمان شدن نکرده کسی رو. تمام اینا رو برای گفته آقا ما مسیحیت و یهودیت رو حق نمیدونیم، اما شما حقوقتون محترم رو، شما حق دارید زندگی کنید زیر سایه ما و در امن. این وضعیتی بوده که یا این روایت رو که حالا ببینید تظاهر میکنن به این که ما طرفدار آزادی هستیم. میگه ملکه انگلیس وقتی هند جزء مستعمراتشون بود آمد هند، میخواست بگه که من خیلی پلورالیستم و طرفدار تولرانس و تسامح و آزادی عقاید و اینا، رفتم یک معبد بودپرست های بودایی هندو با احترام و کفش در آورد و احترام گذاشت به رسم خود اونا، رفت تو آمد که دیگه ما پلورالیسم آزادی عقاید و آزادی اندیشه و اینا جلو گاوم احتمالاً آزاد بوده سجده‌ای بکنه. برای چی؟ برای که میگه آقا اصلا تو منطقه لیبرالیسم برادر و خواهر عقاید اصلا مهم نیست، اصلا اونا عقیده رو یه چیزی مهم نمیدونن، ارزش‌های اخلاقی رو هم چیزی مهم نمیدونن، برای همین میگن همش با هم مساویه، حق و باطل نداره، قابل کشف نیست، قابل کشف هم باشه هر کسی یه قرائتی داره اصلا مهم نیست، به ما مربوط نیست، مسائل ثانوی است اینا. عقیده و اخلاق برای اونا مسائل ثانویه، حق و باطل. ولی یه چیزی هست که اونجا دیگه تسامح و تساهل نمی کنن. اونجا کجاست؟ ای گفتی منافعشون. اینا در باب عقاید و اخلاقیات، اونایی که به انسانیت انسان مربوط میشه، اهل تساهل هم. اما در باب منافعشون اهل تساهل نیستن. همین ملکه انگلیس کسی است که دولت امپراتوری انگلیس که میاد میگه آقا عقاید محترمن، شما گاو بپرست، شما هم بت بپرست، همینا ملت هندوستان رو چه مدت به سیخ کشیدن؟ به خاطر منافعشون، به خاطر منابع زیرزمینی. تو باب استعمار هند دیگه اهل تساهل و تسامح نیستن. انگلیسی که هند رو به سلابه کشید و هر چی اینا داشتن، منابع انسانی، منابع مالی، اینا رو مکیدن و بردن، سرمایه گذاری کردن تو لندن، در مقام عقاید و اخلاق میگه آقا عقاید و اخلاق همه مساوی هستند، تولرانس، تسامح. اما در باب منافعشون خشنترین آدم های روزگارن اینا. نوبت به منافعشون که میرسه این خشونت، ولی نوبت به عقاید و اخلاق و مسائل انسانی آقا مثل مهم نیست، تساهل کنید، حق و باطل چیه. این روشن بشه که ریشه مسائل کجاست. دانشگاه های ما پر شده از عناصر مختلف، از خواهرانی که میدان دانشگاه را با سالن عروسی اشتباه گرفتن و با حجاب نادرست و آرایش غلیظ میآیند، و برادران دیگری که به گونه دیگر سعی در حفظ حرمت دانشگاه میکنند و حتی عناصر ضد انقلاب و چی وارد شدند و کسی نیست که جلوی اینها را بگیرد و نظارت مؤثر کند. هیچ کس بهتر از خود دانشجویان نمیتونن مواظب دانشگاه باشند. شما بدونید هیچ قانونی، بخشنامه ای از بیرون دانشگاه نمیتونه دانشگاه تأثیر جدی داشته باشه. خود دانشجوها، یک قشری از داخل خود دانشجویان که بایستی کاری بکنه. اگر کاری هم بشه کرد، خود شما هم میتونید بکنید، کسی از بیرون نمیتونه کار بکنه، یعنی کار مؤثری نمیتونه. خود دانشجو در داخل دانشگاه باید بچه‌هایی باشن که اینا رو مطالعه کنن، بفهمن و عمل کنن سنجیده. ولی فقیه مشروعیتش رو از خداوند میگیرد. نقش رأی مردم در حکومت دینی چیست؟ و این گفته با سخن امام که میزان رأی ملت است، حالا تناقض ندارد. فرمایش امام که میزان رأی ملت است، ایشان فرمودند در مورد انتخابات و در حوزه‌ای که تعیین تکلیفش طبق شرع و قانون اساسی به آراء عمومی میشه گذاشته بشه. شرع یک منطقه‌ای داره به نام منطقه الفراق، یعنی یه حوزه‌ای از مسائل است که حکم صریح شرعی در موردش نیامده، انتخابش رو اختیارش رو به عهده خود مردم، نخبگانشون، عقلاشون و حکومت اسلامی صالح گذاشتن. امر نهی نکردن، گفتن اینجا خودتون تشخیص بدید، فکر کنید، تجربه کنید، عقلتون رو به کار بندازید، تصمیم بگیرید بر اساس محکمات دین، خلاف دین نشه. در اینجاها که بحث انتخابات‌های مختلف هم یه حوزه‌ای از همین منطقه الفراقه، اینجا امام فرمود میزان رأی ملت و همینطور هم هست. اینکه مشروعیت حاکم از خداست و مردم چی وسط، ببینید این بحثی که ما مطرح کردیم در این سوال رو از یک مسلمان میکنه یا از یک غیر مسلمان. هر کسی که غیر مسلمانه مثلا میگه مشروعیت خدا و الهی یعنی چی، ولی مسلمان میگه حق حاکمیت در اصل از آن خداست. برای چی؟ برای که ما مخلوق و مملوک خدا هستیم، حق حاکمیت ما بر ما رو فقط او داره و این اتفاقا به نفع انسان. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که هیچ انسانی بر انسان دیگری حق حکومت ندارم، فقط خدا حق حکومت بر ما دارد. یعنی هیچ کس به شما به عنوان آدم، هیچ کس به شما نمیتونه امر و نهی کنه. آدم ها در برابر هم، در روابط آدم ها با هم، اصل عدم ولایته، اصل آزادی در برابر همه، اما در برابر خداست که ولایت اصله. و اگر ما به حرف کسایی، به حرف پیغمبر و ائمه و در عصر غیبت فقهای عادل باید گوش کنیم و اطاعت کنیم، نه به خاطر خود اوناست، به خاطر اینه که این ولایت در طول ولایت الهی قرار میگیره. و الا ولی فقیه که هیچی، حتی خود پیامبر اکرم علیه عزو بالله اگر ایشان هم از طرف خودشون یک کلمه حرف میزدن، نه تنها لازم نبود اطاعتشون بکنیم، اصلا حق نداشتیم اطاعتشون بکنیم. خود قرآن کریم چی میفهمد؟ خود پیامبر یه آیه رو برای مردم خواندن، فرمودن خداوند به من گفت چی؟ او آیه کریمه که اگر یک کلمه دست می‌بردی تو وحی و اون چه که به تو گفتیم که به مردم برسانی، اگر یک کلمه دست می‌بردی از طرف خودت چیزی می‌گفتی، ما رگ گردن تو می‌زدیم. یعنی خداوند با پیامبرش که بزرگترین پیامبر و بزرگترین انسان در طول تاریخ بشر، با ما انسانی لطیف‌تر از پیامبر، حکیم‌تر از پیامبر در تاریخ بشر از اول تا آخر نداشتیم و نخواهیم داشت. برای همین هم است که ایشون خاتم الانبیا است. خداوند به ایشون میگه اگر تو یک کلمه از خودت رو حرف ما بگذاری، یک چیز از طرف خودت بگی که ما نگفتیم، رگ گردن تو میزن. یعنی چی؟ یعنی ولایت پیغمبرم بر ما به خاطر اینکه ولایت خداست، اطاعت از خداست، ولی خود پیغمبرم جدای از پیامبری حق حکومت بر ما ندارد، نداشته به ایمان یک انسان معمولی. درست شد؟ این که میگن انتصابیه منظور اینه، این که میگن حق حاکمیت انتصابیست، ولایت انتصابیست، حق حاکمیت از آن خداست، معنیش اینه که هیچ بشری برای شما حق حکومت نداره، شما تحت ولایت هیچ کسی نیستید جز خدا و کسی که خدا اجازه بده. و خدا به کی اجازه داده برای شما حکومت کنه در عصری که معصوم نیست؟ به کسی که طبق همون روایاتی که دیروز خوندم خادم مردم باشد، دین رو بشناسه، مجری عدالت اجتماعی باشه، حقوق مردم براش مهم باشه، حتی تو حوزه شخصی خودش معصیت نکنه، چه برسه به حوزه عمومی و اجتماعی، که این شرطیه که فقط شیعه گذاشته تو کل نظام‌های سیاسی عالم، که میگه حاکم باید عادل باشه، حتی تو حوزه زندگی خصوصیش باید عادل باشه. هیچ جای دنیا که اینو نمیگن. قانون اساسی مثلا کشور اروپا یا امریکا میگه آقا رئیس جمهور بایستی دائم الخمر باشه. همینش. نمیدونم سابقه حبس جنایی نداشته باشه. همین کافیه. شیعه میگه این حرفا چیه؟ باید تو حوزه زندگی خصوصی خودشم که به حکومت و به مردم مربوط نیست، اونجا هم نباید اهل معصیت بشه، اونجا هم باید عادل بشه. برای که کسی که در حوزه زندگی خصوصی خودش نمیتونه عدالت رو اجرا کنه، در حوزه زندگی عمومی چطور میخواد عدالت رو اجرا کنه؟ کسی که به مملکت خودش عادلانه حکومت نمیکنه، به بدن خودش و به خانواده خودش، چطور میتونه بر کل جامعه عادلانه حکومت کنه؟ یعنی میدونین شیعه چیکار کرده؟ برای حاکم شرایط گذاشته، شرایط سخت بر حاکمان سخت گرفته. برای کی؟ به نفع کیه؟ هرچی شما برای حاکم شرط بگذاری، حق حاکمیت رو تنگ کنی، سختش کنی، به نفع کیه؟ به نفع مردمه. شیعه میگه هر کسی حق نداره به مردم حکومت کنه، تو سرنوشت مردم، حقوق مردم، زندگی مردم تصرف بکنه. باید عادل باشد، باید فقیه باشه، مجتهد باشه، چی باشه چی باشه، باید خادم مردم. این همه شرایطی که گذاشته. یکم تو سوال کردن که من به جایی که خودم شخصا جواب بدم، مایلم به این سوالات از طریق همین روایات جواب بدم، که از بین روایاتی که داشت همراهم بود، من بعدش جدا کردم، یه یادداشت کردم. اینایی که عرض می‌کنم 7-8 تا سوال من خودم جواب نمی‌دم، ببینیم که چه جواب دین داده به این سوالات. یکی سوال راجع به معالی که در حکومت دینی حاکم، پس ببینید این عرض من قبل ببندم، مردم، حقوق مردم، حرمت مردم، حقوق اجتماعیشون، حقوق اقتصادیشون در صدر اولویت های دین و حکومت دینی است. و حاکمان دینی اگر حقوق مردم رو رعایت نکنن، از طرف دین حق حکومت ندارن، مشروعیت ندارن. اون مقداری که میتونن ها، اگه بس که نمیتونن، بس امیرالمومنین هم خیلی کارا رو میخواست بکنه نتونست بکنه، اون مقداری که میتونن. آراء مردم مهم است در حوزه‌ای که شما مسلمانی اینو میگید، در حوزه‌ای که دین به طور صریح تعیین تکلیف نکرده. برای که اصلا معنی نداره شما بگی آقا ما مسلمانیم ولی رأی بگیریم ببینیم نماز بخونیم یا نخونیم. چی شو مسلمانی که بخوای رأی بگیریم ببینیم نماز بخونیم یا نخونیم. میگه آقا ما مسلمانیم ولی که رأی بگیریم ببینیم که عدالت مثلا این حکم اینجا اجرا بشه یا نشه. مسلمانیم ولی میخوایم رأی یک دادگار شو بگیم، رفراندوم بکنیم ببینیم اکثریت چی میگه. یعنی اگه مسلمان یعنی جوابت رو قبول بدیم. شهروند جامعه دینی اون جایی که دین گفته آقا اینجا تشخیص بده خودتون آزاد بذاشه منطقه بره، اینجا جای آرا عمومی، رأی عمومی هم در اینجا اصلا زینتی نیست، 100% معتبره، مشروط در حکومت، و اگر مردم با رعایت این ضوابط شرعی در چارچوب دین به کسی رأی دادن، نه فقط قانونا بلکه شرعا او حق حکومت داره و مخالفت با او جایز نیست. مگر اینکه شروع کنه سنت ها و قوانین اسلامی و حکومتی و قانون اساسی رو زیر پا بذاره.